Everyday Urban.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. السلام عليك يا مولانا صاحب الأمر والزمان، أجل الله في فرجه الشريف، فجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. عرض شد که از جمله ادله روایی که بر ضرورت امر حکومت در همه اعصار در نگاه اسلامی دلالت میکند، از جهات مختلف که سه جهت شو عرض کرده بودیم و این سه جهت در روایت شریفه وجود داره، این روایتی است که معروف است به علل الاحکام فضل ابن شازان یا کتاب العلل از جناب فضل ابن شازان رضوان الله علیه، که حاوی مطالبی هم در عقاید و هم در احکام در ابواب مختلف فقهی هست. از جمله این فقرش نسبت به این بود که سوال کرده بود ایشون که لما جعل اولو الامر و چرا اولو الامر قرار داده شدن و چرا اطاعتشون واجب شده. حضرت سه وجه رو بیان کردن طبق این نقل که عرض شد اینها بر ضرورت امر حکومت و ولی امر واجب الاطاعه در همه اعصار دلالت میکند، اختصاص به عصر غیبت هم عصر حضور هم نداره، دلیلش عامه. ولیکن در اعتبار این روایت و این کتاب اشکال شده است از چهار جهت، که اگر این چهار جهت رو بتونیم جواب بدیم، خب این روایت بسیار با برکت هست و در ابواب مختلفی هم قابل استفاده است. امر اول این است که شیخ مرحوم صدوق و راوی کسی که صدوق ازشون روایت کرده، عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیشابوریست و ایشون توثیقی در کتب رجال براش ذکر نشده. اشکال دوم این است که عبدالواحد هم نقل میکند به واسطه علی ابن محمد ابن قتیبه نیشابوری که ایشون هم در کتب رجال توثیقی ندارد. اشکال سوم این است که فضل ابن شازان به لحاظ عصری امکان استماع و نقل از امام رضا علیه السلام را نداره. اشکال چهارم هم بحث متن حدیث است که از جهتی چون قلت و قالب و ان قلت و قلت درش مطرحه و شبیه کتب مصنفینه گفتن و به روایت نمیخوره، و از جهتی هم مشتمل است بر مزامینی که گفتن این مزامین باطلی است و امکان استنادش به معصوم نیست، فلذا اینا مخل به اعتبار این روایت. لذا کلام در چهار امر واقع می شود. امر اول این است که آیا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس قابل توثیق و روایت از جهت ایشون قابل خدشه هست یا نه. خب عرض شد که در باب ایشون توثیقی وارد نشده، ولذا بسیاری از فقهای ما مثل مرحوم آقای خویی روایات ایشون رو به سبب جهالت حال طرح میکنن، ولیکن وجوهی برای توثیق ایشون بیان شده عرضم به حضور شما که از جمله گفته شده است که خب ایشون از مشایخ شیخ صدوقه، از مشایخ صدوقه، مرحوم صدوق ازشون زیاد روایت نقل کرده، شیخش بوده دیگه، استادش بوده. دیدم بعضی از فضلای معاصر هم به این مسئله اشاره کردن، دو تا ذمیمه هم براش آوردن که میگن با او دو تا ذمیمه میشه اطمینان به وساقتش پیدا کرد.
حتی شیخ صدوق هم با این مشیخش بوده باز توصیل درمونش
خودش نه دیگه نه خب صدوق که کتاب رجال نداره، فقط میگه من ازشون روایت نقل میکنم، ولی نگفته که ایشون توصیل و سقه هست. او دوتا زمیمه، پس یکی که شیخ و صدوق است. مجرد شیخ و خط گفتن که اعتبار نداره، چون صدوق گاهی از اشخاص غیر سقه هم، یعنی شیخش افراد غیر سقه هم بودن، اشخاصی از بخیر کسانی که بلا واسطه از اونها نقل کرده غیر سقه بودن. چه فرمایید؟ بله، ولیکن دو تا زمیمه به این مسئله اضافه کردن. یکی ترزیش مرحوم صدوق بر ایشونه که خیلی جاها ترزی میکنه و اگر اعتقاد به وساقت ایشون نداشت، مثلا تعرض ایشون از کذب یا فسق معاذالله ایشون، و چی برای که ترزی بکنه نداشته. بلان ترزی هم زمیمه میشه. مضافن به این که صدوق فرموده که آنچه در دیباجه فرموده در مقدمه من لایعذر، که من روایاتی رو نقل میکنم که بینی و بین الله حجت است، و گرچه که خب این برفرض بگه که خب من همه روایاتی که دارم میگم حجت میدانم از نظر خود مرحوم صدوقه، و ممکن است به لحاظ این باشد که متن روایت از نظر صدوق متن قویی بوده و شواهدی بر صحتش داشته که او رو حجت قرار داده. توجه کردید؟ نه اینکه الزاماً اگر در مقدمه گفته آنچه نقل میکنم بینی و بین الله حجت هست، یعنی راویش رو هم ثقه میدانم، ملازمه نداره. پس دیباجه هم به مجرد دلالت بر توثیق روات و مشایخ کتاب نداره، ولیکن اینطور گفته شده، فرمودن وقتی که مرحوم صدوق میگه آقا من چیزی که بینی و بین الله حجته میگم، وقت از یک کسی کثیر نقل میکنه، یعنی همه روایاتی که این شخص در از او شخص نقل میکنه رو حجت میدانه، ای که در تمام این موارد خود او شخص ثقه نباشد و همه جا صدوق بر نقل روایات او با شواهد و قرائن متنی روایت رو حجت کرده بر خودش و داره نقل میکنه، این امر مستبعدیه. یه وقت از یک کسی 5 تا روایت نقل میکنه، 10 تا روایت نقل میکنه، بعد هم میگه آقا من توی مثلا چند هزار روایت اگه این 10 تا هم هست بینی و بین الله همش حجته، ای هم افتی بهی، احتجاج میکنم حجت بین من و بین من و خدا و افتی بهی، بر اساس اونا میخوام فتوا بدم، درست شد؟ ولی به 5 تا 10 تا ممکنه خب اینا موافق کتاب بوده، شواهد قطعیه داشته، یه چیزی بوده، ولی اگر زیاد نقل بکنه از یک کسی، این نمیسازد با اینکه اون شخص غیر ثقه باشد و شما بگید که معذر، این خود این شخص باید خصوصیت داشته باشه. شما اگر از یه نفر 100 تا روایت یه محدث نقل بکنه، توجه کردید؟ یعنی اعتنا داشته، اعتماد به شخص اون راوی داشته که میگه من بر اساس این روایات احتجاج میکنم، حجت بر من است و فتوا بر اساس او میدهم. فلذا این ستا رو با هم زمیمه کردن بعضی از فضلاء معاصر و گفتن به این ست دلیل میشود عرضم به حضور شما که بگیم آقا عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس شخص ثقه ای بوده، اطمینان به وساقتش حاصل میشود. ولیکن در رجال خب معمولا گفته میشه که مجرد شیخ و خط دلیلی بر توثیق اون شخص در توسط من یروی ان نیست، توسط شاگرد نیست. خب این رو حالا عرض کردی. ما عرضمون این است که معذالک امکان تصحیح این روایت وجود دارد به خاطر اسانید دیگه‌ای که مرحوم صدوق به کتاب علل فضل ابن شازان داره و در اون اسانید دیگر عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیست. پس تو یک طریق عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس هست، شما بگید وثاقت او ثابت نمی شود. میگیم سه تا طریق دیگه هم وجود داره که در اون سه طریق عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس وجود ندارد. از اون سه تا طریق یکی دیگرش از نظر ما معتبره، دو تای دیگرش باز مشکل سندی داره، ولی کثرت طرق ثابت میشه، یعنی با این روایت میشه چهار طریق. در چهار طریق استفاضه در سند شکل میگیره و عادتا احتمال این که همه این طرق وضع و جعل مرتکب شده باشن، توجه کردید، و غیر معتبر باشن احتمال بعیدیه. لذا به واسطه استفاضه سند روایت میشه چی؟ معتبر. پس ما به استفاضه سند استدلال میکنیم، میگیم چهار طریق در اساس صدوق به کتاب فضل وجود داره، تو یکیش عبدالواحده. حالا اون چهار طریق چیه؟ طریق دیگهش طریقی است که مرحوم شیخ در فهرست نقل میکنه، بعد از آنی که جناب فضل ابن شازان رو توثیق میکنه. مرحوم شیخ کتاب که جناب فضل رو توثیق میکنه میگه متکلمون فقیهون جلیل القدر له کتبون و مصنفات و منها کتاب العلل. میگه یکی از کتب فضل ابن شازان کتاب علله. بعد دو تا طریق براش ذکر میکنه که این دو طریق شروعش با مرحوم صدوق است و در ادامه محمد ابن عبدالواحد واحد ابن عبد عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس نیست. طریق اولش اینه، میگه اخبرنا به کتبهی و روایاتهی، یعنی کتب و روایات فضل، ابو عبدالله یعنی مرحوم شیخ مفید، عن محمد ابن علی ابن الحسین یعنی شیخ صدوق، عن محمد ابن الحسن یعنی ابن الولید استاد صدوق رحمت الله علیه، عن احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس قمی که در شیخان مدفون است و از اجلاء اصحابه، عن علی ابن محمد ابن قتیبه، عن فضل ابن شازان. این یک سند. خب این طریق اگه همه صحیح هم به جز کلام در علی ابن محمد ابن قتیبه است که در امر دوم ما وثاقتش رو اثبات میکنیم، چه وثاقت اثبات نشه چه نشه، بالاخره این یک طریق دوم شد. این نسبت به بعد دوباره یه طریق دومی برای ایشون نقل میکنه و رواها، یعنی روا اون کتب مصنفات فضل را، محمد ابن علی ابن حسین یعنی شیخ صدوق، عن حمزت ابن محمد العلوی، عن ابی نصر قنبر ابن علی ابن شازان، عن ابیه عن الفضل. حالا این حمزت ابن محمد العلوی و ابی نصر قنبر اینا از مجاهیلن، لذا این سند معتبری نیست، ولی باز یه سنده. این در فهرست کتب شیعه صفحه 363 شیخ نقل کرده. پس شیخ دو سند از طریق صدوق به کتابایشون داره، از خود صدوق دو طریق دیگه هم داشت، شد تا حالا سه طریق. طریق بعدی که باز خود صدوق برای مرحوم فضل داره اینه، در طریق دیگهش نه عبدالواحد نه ابن قتیبه که من در جلسه قبل خواندم طریقو، اینو در عیون اخبار و رضا جلد 2 صفحه 121 نقل کرده، در ذیل همین روایت کتاب العلل. جلسه قبل خواندم حدثنا الحاکم ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان عن عمه محمد ابن شازان عن الفضل ابن شازان. اینم طریق چهارم. البته ابو محمد جعفر ابن نعیم ابن شازان باز از مجاهیل توثیق نداره، ولیکن میشه چهار تا سند، که چهار تا سند برای اطمینان به صحت سند کافیه. گرزم به حضور شما که راه تصحیح سند به خاطر وجود عبدالوهاب واحد ابن محمد ابن عبدوس. یک کلامی رو در آخر نقل میکنیم که از این کلام میشه استفاده کرد که شخص مرحوم صدوق ایشون رو توثیق میکنه. او کلام این است که مرحوم صدوق یه رساله دیگه ای رو نقل میکند از فضل ابن شازان به سه طریق، که او رساله امام رضا علیه السلام به مأمونه لعنت الله علیه، در اون رساله که معروف است به رساله محض الاسلام، که مأمون تقاضا کرده که شما محض الاسلام رو به من بفرمایید بنویسید. محض یعنی خالص اسلام، ناب اسلام، اسلام ناب رو شما به من توضیح بدید. توجه کردید؟ اونم یه رساله مفصلیه، راوی او روایت هم فضله، اونم بخشای در فقه در جای مختلف ازش استفاده میشه، چون به قول معروف نامه مفصلی است در ابواب مختلف. مرحوم صدوق این روایت رو و این رساله رو به سه طریق از فضل نقل کرده. در یکی از این طرق جناب عبدالواحد ابن عبدوس، ابن عبدوس همین عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس، در یکی از این طرق هست، مرحوم صدوق به این طریق اشاره میکنه، میگه و هازا اصح و طرق اندی، اصح از این سه تا طریق، سه تا سند این طریقه، اصح و طرق اینه. تو سند عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوسه و این نمیشود که این شخص در نزد صدوق توثیق وثاقت نداشته باشه، دال بر وثاقته. یا حاصل استدلاله به این کلام صدوق بر توثیق عبدالواحد، ولیکن امام رضوان الله علیه به این استدلال اشکال کردن. امام فرمودن که تعبیر صدوق ناظر است به صحت متن نه به صحت سند. فرمودن هازا اصحات طرق اندی، چون خود او روایت محض الاسلام به طرق مختلف که نقل شده متناش هم با هم اختلاف داره، اختلاف متن هم داره. امام فرمودن صدوق که فرموده هازا اصحات طرق ناظره به متنشه، یعنی این متنش صحیح تره نه سندش، که کسی به صحت سند تصحیح صدوق به صحیح سندی برگردونه. این رو امام در مکاسب جلد 2 صفحه 55 فرمودن. خب این عرضم به حضور شما که حاصل اشکال امامه، ولیکن یه جوابی به فرمایش امام رضوان الله علیه میشه عرض کرد و اون است که مرحوم صدوق از این تعبیر در جای دیگه استفاده کرده که در اونجا مرادش قطعا تصحیح سند بوده، یعنی اشاره به سند داشته و از کلمه تصحیح استفاده کرده. کجا؟ از جمله یه موردشو که عرض میکنیم اینه، در من لایحضر جلد 2 صفحه 90 در خبر صلات یوم القدیر یه روایتی نقل کرده در رابطه نماز روز عید قدیر. در اونجا اینجوری میگه، میگه فان شیخنا کان لا یصححه، شیخ ما این حدیث رو تصحیح نمی کرد و یقول انه من طریق محمد ابن موسی الحمدانی و کان کذابا غیر ثقه. شیخ ما این رو تصحیح نمی کرد چون در طریقش محمد ابن موسی ابن موسی الحمدانیه. خب این به قول ما عدم تصحیح به لحاظ شخصی که به لحاظ عدم وثاقته. میخوایم بگیم از این اصطلاح یصححه لا یصححه یا اصححه ها، این ماده تصحیح رو مرحوم صدوق در باب تصحیح سندی استفاده کرده در جای دیگه من لا یحذر، و این هم میتواند شاهدی باشد که در مانه نفی هم مرادش از این که گفته اصح الطرق عندی هست، این عرضم به حضور شما که همینه. یا در روایتی که زیارات ابی عبدالله علیه السلام رزقنا الله و ایاکم انشاءالله آجرا نقل میکنه، اگر مفاتیح رو دیده باشید در متن عربیش رو، عرضم به حضور شما که البته اونجا تعبیرش اصح الزیاراته، روایت اولی که در مفاتیح هست السلام علیک یا داعی الله که در مفاتیح اولین زیارت ابی عبدالله در زیارت مطلقه هست، در اونجا مرحوم صدوق فرمونده که اصح الزیارات این رو این زیارته. البته اونجا شاهدی بر این که متنن میگه یا مثلا سندن میگه نیست، ولی این تعبیر بالاخره هست داره. علایل اونچه که اولا بهش در جواب از امر اول جواب میدیم و استدلال میکنیم کثرت طرقه، که چهار طریق برای صدوق وجود داره، چهار طریق برای مرحوم صدوق وجود داره که دوتاشو خودش در نقل کرده، یکی در من لا یحذر، یکی در عیون، دو طریقش هم شیخ در فهرست نقل میکنه که میگه از جناب مفید از صدوق به این طریق. از ازم به حضور شما که این طریق اولشی بود، طریق دومش هم باز از خود مرحوم صدوق از حمزه ابن محمد علوی، چهار طریق شد و این چهار طریق نمیشه که همش طرق در تمام این طرق مثلا جعل و ارزم به حضور شما اینها اتفاق افتاده باشه. این نسبت به امر اول که عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس باشه. امر ثانی بحث در رابطه با ابن قتیبه است که شاگرد فضل ابن سازانه و بسیاری از روایت فضل رو جناب علی ابن قتیبه نقل کرده و توثیق خاص نداره. نسبت به ایشون هم طرقی برای تصحیح و توثیق بیان شده. یه امر این است که مرحوم کشی در رجالش از ایشون زیاد نقل میکنه و نقل کشی گفتن داله بر توثیق ایشونه. یک دومن مرحوم علامه هلی ایشون رو توثیق کرده. ثالثاً مرحوم شیخ طوسی ایشون رو مدح کرده، فرموده فاضل، گفتن این ستا رو کنار هم بذاریم برای اثبات وثاقت ایشون کافیه.
خب من اینا ندیده بودن که علامه ایشون توثیق نداره.
بله
علامه هلی و مرحوم کشی و شیخ طوسی رو ندیدن که گفتن.
خب نه، حالا جوابش هم میگیم دیگه. مرحوم آقای خویی به این سهم جواب داده، گفتن اما نقل کشی از ایشون در رجالش این درست نیست. جلد 13 معجم الرجال آقای خویی صفحه 171 گفتن که ایشون فرمودن که نقل کشی اعتبار ندارد چون نجاشی که شاگرد جناب کشی هست تصریح میکنه که جناب کشی کان یروی عن ضعفا کثیرن، کثیرن از ضعفا نقل میکرد، فلذا نقلش قابل اعتماد نیست. این جواب از امر اول. شاید ابن قتیبه هم یکی از همین ها باشه. و اما اینکه علامه نقل کرده، خب علامه شاید توثیق کرده، توثیق علامه شاید از این جهت باشه که علامه قائل به اصالت العداله در روات بوده و ما قائل به اصالت العداله در روات نیست. یه مبنایی دارن آقای خویی که آقای زنجانی هم نپذیرفتن، دیگران هم اشکال میکنن، ما هم اشکالات رو انشاءالله میگرسیم عرض میکنیم. آقای خویی میگن قدما قائل به اصالت العداله بودن. اصالت العداله یعنی کل امامیین عادلون مالم یهرز فسقه، هر امامی قولش عکس میشه سقه است عادله مگر که خلاف ثابت بشه. یعنی امامی ها اصالت البراءه درشون اصل بر براءت است، همشون پاکن مگر فسقشون ثابت بشه، آثار عدالت مترتب میشود به مجرد احراز، عدم احراز فسق. این بهش میگن اصالت العداله فی الروات عند القدما. آقای خویی میگن خب علامه شاید از این جهت توثیق کرده و ما اصالت العداله رو قبول نداریم، ما باید احراز وثاقت بشود، یعنی شاهد حسی بیاد بگه که این شخص ثقه بوده است، اهل خبره بگوید که این ثقه بوده است. اینم جواب از امر دوم. امر سوم، ایشون جواب داده به این که خب تعبیر به یک شخصی که آدم فاضلیه دلالت حتی بر مد هم نمی کنه تا چه برسد به وثاقت، یک کمالی بشه، مثل که آقا فلانی آدم پر علمیه، فلانی آدم اهل فضلیه، ها؟ یعنی لهو شیء من الفضل، لهو شیء من العلم، یا کثیر من العلم، کثیر من الفضل. اما اینکه آدم و مثلا ثقه ای هست و به قول معروف حالا حتما احتراز داره شدیدن از کذب و ضبط و نقلش هم صحیحه، اینا با این کلام ثابت نمی شود. این عرضم به حضور شما که نسبت به امر سوم، ما امر اول و امر سوم ایشون رو میپذیریم، یعنی جواب ایشون در فاضلون رو میپذیریم، نسبت به اون اولی و دومی در ادامه جوابش از ما نزگر و فیمایتی روشن میشه، جواب آقای خویی هم روشن میشه. مدحی که به درد توثیق بخوره نیست،
اگر قطع کرده بود شیخ طوسی به همین شکل خویی قطعش رد میکرد، قطع هم نمیپذیرد.
نه اگه میگفت فاضل نبود قطع حساب نمیشد.
نه چطور مدحو رد میکنه؟ قطع هم همیشون رد
میکنه. کلمه فاضلون میگه بار معنایی زیادی نداره، توجه کردی؟ فاضلون بار معنای زیادی نداره. شما ممکن بگین فخر رازی هم آدم فاضلی بوده، مثال دارم میزنم، توجه کردید؟ فاضلون یعنی بالاخره چیزی حالیش میشده، درس خونده بوده، چیزی داشته، علمی داشته.
این در صورتی که مرموخوی خودش اصالت عدم ادالت رو و روش یقین داشته باشه و پا بذاره رو اون، بعد بگه حالا ما توی این مدها نمیتونیم چیزی در بیاریم، اگر من این نباشه در دو طرف باید یه نوع رفتار بکنه، شما بتونه در مورد مد اینو بگه، در مورد قطع اینو نگه.
بله بله، حالا یالن به این جور تعابیر ایشون میگه نمیشه ترتیب اثر داد. خب این حاصل آنچه که آقایون گفتن، ولیکن ما از ذلک به نظر میرسد که وثاقت ابن قتیبه قابل اثبات، لذا اون سندی که در امر اول عرض کردیم که عبدوس توش نبود و این ابن قتیبه بود، اون سند معتبر. چند وجه برای اثبات وثاقت جناب ابن قتیبه عرض میشه. وجه اول این است که محققین اختلاف کردن در اعتماد بر روایات محمد ابن عیسی ابن عبید معروف به یقتینی عن یونس ابن عبدالرحمن. چرا؟ چون اینا جزو استثناءات ابن الولید هم. مرحوم محمد ابن حسن ابن ولید و شاگردشون شیخ صدوق به روایات محمد ابن عیسی ابن عبید عن یوسف یونس ابن عبدالرحمن عمل نمی کردن. عمل نمی کرد. مرحوم نجاشی با این بزرگواران مخالفت کرده و ادعای وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید کرده. شاهد ما در استدلال نجاشی است برای اثبات وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید. استدلال ایشون اینه، استدلال میکند به قول استادش مرحوم ابو عمر کشی، میگه قال ابو عمر قال القتیبی کان الفضل ابن شازان یحب العبیدی. قتیبی میگه که فضل ابن شازان یحب العبیدی، محمد ابن عیسی ابن عبید رو دوست داشت. و یثنی علیه، ثنای بر او میکرد. و یمدحه، مدحش میکرد. و یمیل الیه، میل به او داشت. ببینید نه همش. و یقول، فضل میگفت ولیس فی اقرانه مثله، در اقران محمد ابن عیسی ابن عبید مثل او پیدا نمیشود. خب و قال النجاشی، نجاشی بعد از این چی میگه؟ پس این توصیف فضل است برای عبیدی. خود نجاشی چی میگه؟ میگه و یحسب که هذا الثناء من الفضل رحمه الله، برای وثاقت عرضم به حضور شما که محمد ابن عیسی ابن عبید بس است این ثناء فضل، یعنی این ثناء فضل برای ما کافی است در اثبات وثاقت آقای محمد ابن عیسی ابن عبید. سوال، به چی داره اعتماد میکنه؟ به نقل قتیبی از فضل ابن شازاد. ای کاشف از این است که ابن قتیبه در نزد نجاشی ثقه بوده است. امکان نداره ایشون ابن قتیبه را ثقه نداند. مع ذلک از نقلی که او می کند از فضل ابن شازان برای وثاقت و کلامی که فضل در باب توثیق عبیدی گفته استدلال کنه برای اثبات وثاقت محمد ابن عیسی ابن عبید. مرحوم نجاشی به نقل کشی استدلال کرده است به روایتی از فضل ابن شازان در توثیق محمد ابن عیسی ابن عبید که در سند علی ابن قتیبه از فضل داره نقل میکنه. بعد از نقل نجاشی میگه بابا هذا الکلام هذا الثناء یحسب که بس برای تو در اثبات وثاقت محمد ابن عیسی. ببین چقدر بلند فضل گفته، بیشتر از این چی میخوای؟ یعنی ما به کلام اعتماد میکنیم در اثبات وثاقت محمد ابن عیسی، حرف ابن الولید و صدوق رو با این میذاریم کنار، درست شد؟ خب دو نفر از مشایخ اینو تضعیفش کردن، ایشون به یه روایتی که در سندش علی ابن قتیبه بس داره او دوتا فرمانش و دو بزرگ و قطع و دوتا بزرگ رو کنار میزنه. میشه از نظر ایشون علی ابن قتیبه بفرمایید این سند ایراد داشته باشه بعد با این روایت حرف صدوق و ابن الولید رو کنار زد؟ نمیشه. میشه کلام فضل رو اثبات کرد و به او استشهاد کرد برای اثبات وثاقت محمد ابن عیسی با اینکه ناقلش علی ابن قتیبه است؟ نمیشود، الا اینکه این علی ابن قتیبه از نظر نجاشی لا کلام فیه باشد. رجال نجاشی صفحه 33 کلام رفقا ببینن. این وجه اول. وجه دوم،
نمیتونه بگیم قبول نجاشی از ابن قتیبه تو شهادت بوده که نسبت یکی از افراد همزمان خودش بوده.
داره توثیق میکنه یا نمیکنه؟ داره توثیق میکنه عبیدی رو به این روایت، به این استدلال میکنه، میگه هادا یحسب و که هادا هادا سنا من الفرد.
توثیق قتیبی رو داره میپذیره، ولی لزوما نمیشه گفت خود قتیبی هم به لحاظ از نظر نقل روایت
نمیشه دیگه. من میگم که جناب ارزم به حضور شما که آقای فلانی از استادش مرحوم آقای فلانی نقل کرد که چی؟ که مثلا در زمان مثلا وقتی استادش معاصر مثلا شیخ انصاری باشه، معاصر مثلا مرحوم آخوند باشه، توجه کردید؟ که بگه که در نجف که بودیم مثل مثلا فرض بفرمایید که مرحوم آخوند در اقرانش کسی پیدا نمیشد و یمیل و الی و چی و چی و چی. بعد من بگم که فلانی از استادش فلانی نقل میکرد که استاد ما میگفت در زمان ما در نجف کسی مثل ما. میخواییم بگیم که به این حرف میشود که او آقا رو اثبات وثاقت و جلالت برش کرد، میشه که بعد شما بگید که خب این آقا که داره از نفر اول نقل میکنه، خود همین نفر اول در نزد این وثاقتش تمام. بعدم بگه که این برای ما بسته، آقا دهانا بسته، حسبونا.
میشه همون که ما بگیم هر کس از یه شیخی
نه بابا، اینجا داره اعتماد بر توثیق میکنه، هر نقلی نیست، اعتماد بر کلام کسی برای توثیق شخص دیگه. نمیشه به کلام شخصی که وثاقتش برای من ثابت نیست کس دیگه رو اثبات وثاقت بکنم، بعدم بگم همین بس است. ببینید یه وقت فقط مجرد و نقله، نگاه کنید. حالا انشاءالله در آدم خواهیم گفت ما یه معید میاریم، یکی از وجوه ما معید دلیل نیست، علتش این است که در اونجا علت همون کلام نیست، شاهد میشه بر مدعا. اینجا داریم استدلال میکنیم، میگیم بابا نجاشی میگه هاذا الثناء من الفضل، یعنی وقوق الثناء من الفضل رو مفروض گرفته، میگه همین ثناء فضل بسه. خب ثناء فضل چطور برای شما ثابت شد که میگه همین مرا بس است؟ بسه در چی؟ در وثاقت شخص. او آقایون گفتن این ثقه نیست، ما عمل به روایتش نمی کنیم. ایشون میگه ثناء فضل برای من بس است. فضل رو که تو ندیدی، مال 200 سال قبل بوده. میگه فلانی از علی ابن قتیبه از فضل هم کرده، همین ثناء برای فضل بار بسه. خواهی که طریقه رو ما وثق ندانیم، نمیتونیم بگیم ثناء فضل بسه. که شما نمیتونید بگید نظر صاحب جواهر برای من در این مسئله کفایت میکند، دیگه به حرف ایش که گوش نمیدم. خب شما که صاحب جواهر رو ندیدی، یه صاحب جواهر فلانی از فلانی از صاحب جواهر نقل کرد. خب تا وقتی این سلسله سند مورز نباشه، این حرف آخر رو بله شما میتونی بگی که رویه روا فلانی از فلانی از صاحب جواهر، این اثبات مدعا نمی کنه. ولی که بگی فرمایش صاحب جواهر برای من بس است، در این که حرف صدوق ابن الولید رو کنار بذارم، اینو بگیرم، این معلوم میشود که شما مثبت قرار دادی این رو. دیگه وقتی مثبت قرار دادی طریقش باید احرازه. بعد یه رجالی دقیق نظر مثل نجاشی، یه نجاشی که او حرفای کشی توش نیست که، دقت کنید استدلال شد. این عرضم به حضور شما که نسبت به وجه اول. وجه دوم باشه برای فردا دیگه. صلی الله علیه و آله.